بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس ما به نام مبارک پیامبر اسلام متبرک شد. نوید نیکبختی است. داستان عاشق بخارایی و صدر جهان رو می گفتیم. زمینه بحث ما کاوش در رابطه و نسبت میان اخلاق و عشق بود. یادآوری میکنم که آنچه که برای ما مهم بود و بر آن انگشت تأکید مینهادیم این بود که پاره از صفات عالیه و محموده اخلاقی هست که همه اخلاقیون اون رو ستایش کرده اند. این صفات عالی در میان عاشقان هم در حد اعلا پیدا می شود و به همین سبب هست که نسبتی اون هم نسبت وثیقی میان عاشقی و اخلاقی بودن پیدا می شود. البته دایره و دامنه عاشقی گسترده تر از دایره اخلاق است. عاشقی یک جهان بینی است و همه چیز را فرا می گیرد، از جمله جنبه اخلاقی آدمی را. ولی ما البته بحث خود رو محدود به همین نسبت می کنیم که نسبت مهمی است. داستانی رو از دفتر سوم مثنوی برگزیده بودیم تا از زبان مولانا این نسبت رو بشنویم و در این رابطه تحقیق کنیم. قصه ساده و مختصری که مولوی با دست و با بیان اعجازآمیز خود اون رو در حد یکی از عالی ترین قصه های تعلیمی مثنوی در آورده است و بهترین و مشروح ترین قصه عشقی در تمام شش دفتر مثنوی است. این داستان در انتهای دفتر سوم آمده است، داستان عاشق بخارایی و صدر جهان. ماجرا بسیار مختصر است. کارمندی از رئیس خود می گریزد چون رئیس او بر او خشم می گیرد. آنگاه پس از سالها در غربت گردیدن دوباره عزم بازگشت به نزد رئیس خود و مدیر خود رو می کند و نهایتا هم به او می رسد و او رو باز می یابد. قصه به همین سادگی است. مولانا از اون رئیس یک معشوق تصویر کرده است، از اون کارمند گریخته یک عاشق و آنگاه داستان بازگشت او و میل او به بازگشت و خطرهایی که در راه اوست رو برای ما عاشقانه و شاعرانه باز میگوید. در ضمن باز گفتن داستان، چنان که سبک مولاناست، تداعی‌های بسیار برای او حاصل میشود. از این نقطه به اون نقطه می رود، از این نقطه به اون نقطه می گریزد و همه اون نقطه ها و نقطه ها آموزنده و چشم باز کننده است. یکی از داستان ها که در ضمن این داستان آمده بود عبارت بود از داستان مسجد مهمانکش. شجاعتی که شخصی نشان داد وقتی که شنیده بود که مسجدی هست در شهر ری که هر کس شب در آن مسجد بخوابد صبح جنازه او را از مسجد بیرون میبرند. با همه این احوال شجاعت ورزید و شب در مسجد خوابید. هنوز البته این داستان به پایان نرسیده است، گرچه پایان او را کمابیش ما میدانیم. در این داستان شجاعت عاشق نمود عظیمی میکند، کسی که به جد می داند که مرگ او در راه است و از میان رفتن او قطعی است و تجربه اهل شهر نشان داده می دهد که هیچ کس از آن مسجد سر سالم به در نبرده است. منوست عالمانه و آمدانه و آزمانه و عاشقانه در آن مسجد می خوابد. مسجد آگر کربلای من شوی، کعبه حاجت روای من شوی. آن فقیر شهر سربالا طلب، گفت می خسبم در این مسجد به شب. خوابید. اون عاشق رو، اون عاشق شجاع رو خفته در مسجد فعلا بگذاریم. مولانا سراغ ماجرای دیگری می رود. مثنوی چنان که بارها گفتم کتابی نبوده است که مولوی اون رو در گوشه انزوا بنویسد، بنشیند طرحی از پیش داشته باشد و اونها رو به نظم بکشد و اونگاه اون به نظم کشیده ها رو دوباره بخواند و بخواند و ادیت کند و تحریر کند و نسخه نهایی از او فراهم بیاورد. چنین نبوده است، مطلقا چنین نبوده است. کتاب مثنوی در واقع آینه تمام نمای حیات مولانا در طول 15 سال اخیر عمر اوست، همچنان که حوادث بیرونی برای او پیش می آمده است و همچنان که اندیشه های درونی برای او حاصل می شده است، به همون شکل طبیعی و بی نظم و حساب نشده و پیش بینی نشده اونها رو به زبان می آورده، به نظم می کشیده و مریدان او و دوستان او اونها رو به روی کاغذ می آوردند. به همین سبب شما در زمین مثنوی می توانید داستان زندگی مولانا رو هم از اشاراتی که در کلام او هست دریابید. قصه و سخن به اینجا که می رسد، مولانا یک حادثه اجتماعی رو برای ما یاد می کند، گرچه که خود این حادثه چندان ربطی با قصه عاشقی و شجاعت و اصل داستان عاشق بخارایی و صدر جهان ندارد، اما به خودی خود شنیدنی است. علاوه بر این که به دنبال او نکته هایی می آید که اون نکته ها هم اهمیت اخلاقی دارد و البته نهایتاً هم باز ما به جریان اصلی داستان که قصه مسجد مهمانکش و عاشق شجاع مسجد نشین و اونگاه عاشق بخارایی است خواهیم رسید. پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دود و گندی آمد از اهل حسد. من نمی رنجم از این، لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند. نشان می دهد که حاسدان در کمین نشسته بودند و به مولانا به توفیق او، به رونق کار او، به قوت کلام او، به نفوذ سخن او حسد می بردند و این که می دیدند که هیچ یکی از فقیهان شهر این همه قوت کلام و نفوذ تأثیر رو ندارد، این همه بازار گرم ندارد، این همه بر او نمی جوشند، این همه از سخن او اثر نمی پذیرند، طبیعی بود که بر مولوی حسد می بردند و برای او اشکال و مشکل می تراشیدند. هنوز مولانا در نیمه راه است، در دفتر سوم است، یعنی تقریبا 7 سال از دوران سروده شدن مثنوی و از آغاز او گذشته است. 7 سال دیگری هنوز در راه است تا پایان عمر مولوی برسد. داستانهایی که در باب زندگی این مرد نوشتن همه نشان می دهد که مرد محسودی بود، یعنی مورد حسد دیگران قرار می گرفت، اون هم به خاطر احترام و احتشامی که در میان مردم داشت. و طبیعی است در داستانهای مولانا هست که وقتی دست پسر خودش رو گرفته بود و به قبرستان برده بود، پسر او میگوید که پدرم قبرها رو به من نشان میداد و میگفت بیشتر این افراد از چشم بد و از حسد مردند. این اعتقادی که مولوی داشت راست باشد یا دروغ، نشان میدهد که ماجرای عظیمی بوده است و همه در کار یکدیگر میگذاشتند و چشم دیدن یکدیگر رو نداشتند. اکثریت دینداران کاسبند نه عاشق، دین خود رو برای کاسبی میخواهند نه از طریق عاشقی. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر نشان نمیبینم. کمتر بود نشانه عاشقی و کاسبها به یکدیگر حسد میبرند. اگر در این عالم حسدی نیست، میان عاشقان است نه میان کاسبان. وقتی کسی رونق بازار بیشتری دارد، وقتی که میبیند که بر دیگری بهتر و بیشتر میجوشند، لاجرم رگ حسد او به جوش می آید. همینجاست که مولانا می گوید دود گندی آمد از اهل حسد. اعتراض اونها، طعنه اونها، کارشکنی اونها و چشم بد رساندن آنها بالا گرفت. من نمی رنجم از این، لیکن حسد این لگد خاطر ساده دلی را پی کند. برای من مهم نیست، من به اینها اعتنایی نمی کنم، اما ممکن است در دیگران مؤثر افتد. این قصه که مولوی در اینجا آورده است و شرح بیشتر اون رو هم خواهیم آورد، ماجرایی است که شما در نقاط دیگر مثنوی هم اشاره به اون رو میبینید. اصل توصیه مولانا در اینجا این است که مزاحمان، کارشکنان، به تعبیر خود مولانا کارافزایان، یعنی کسانی که زحمت بیهوده برای آدمی درست میکنن، همیشه در راهند و در کمینن. تنها حل مسئله این است که به اونها اعتنایی نکنی. این تو کار خیش کن ای ارجمند، زود که ایشان ریش خود برمیکنند. بگذار زحمت اونها برای خود اونها باشد، وقت خود اونها را بگیرد، راحت اونها را بستاند، تو به اونها اعتنایی مکن. کسی که هدفی دارد، رسالتی دارد، راهی دارد، مقصدی دارد، قطعا نباید از مقصد خود رو بگرداند. تمام هدف اون طائنان و مزاحمان و کارافزایان این است که آدمی رو از قبله مقصود خود بازگردانند. اگر چنین بشود اونها به هدف خود رسیدند. من نمی رنجم از این، لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند. خوش بیان کرد اون حکیم غزنوی بحر محجومات مثال معنوی که تو قرآن گر نبیند غیر قال عجب نبتد اصحاب زنان. حالا اعتراض اون مقترضان چه بود؟ اعتراضشون صورت موجهی داشت. می دانید که دورانی که مولوی در او زندگی می کرد دورانی است که از حیث عرفان و تصوف اسلامی شاید بلندترین قله است. یعنی بزرگانی در قرن هفتم در ایران و در نقاط دیگر جهان اسلامی ظهور کرده اند که مطلقا در تاریخ اسلام بی نظیر مانده اند. یکی از آنها محی الدین ابن العربی است که البته یک عرب است، اندلسی است در اصل البته، و دیگری هم جناب مولانا جلال الدین رومی است که البته ایرانی است و یکی از شاگردان و نزدیکان و بلکه شریک الازواق محی الدین عربی کسی است به نام صدرالدین قونوی که او هم ایرانی الاصل است و در شهری که مولانا میزیست او هم میزیست و اینها همزمان بودند و به فاصله کمی از یکدیگر هم از دنیا رفتند. هنگامی که مولانا از دنیا رفت، صدرالدین قونوی بر جنازه او نماز خواند و خود او هم به فاصله کمتر از یک سال درگذشت. صدرالدین قونوی هم در عظمت کمتر از محی الدین عربی نیست و بلکه اگر صدرالدین نبود سخنان محی الدین عربی اونچنان که باید فهم نمی‌شد. شریک الازواق محی الدین بود، یعنی بر سر همان سفره نشسته بود که محی الدین نشسته بود. این چنین نبود که نسبت شاگردی و معلمی بین اونها برقرار باشد. هر دو از یک چشمه جرعه می نوشیدند و جام بر می گرفتند. میان مولانا و صدرالدین قونوی هم برای مدتی چنان که گفتند شکرابی بود، دوستی خالص و بی کدورتی برقرار نبود. البته به طرف انتهای عمر اونها که برویم دوستی برقرار می شود و رفاقت اونها تکمیل می شود. سخنان خوشی نسبت به یکدیگر می گفتند. در داستانها نوشتند که وقتی صدرالدین قونوی و مولانا مجلسی و به مسجدی رفته بودند و پشت سر امامی نماز می خواندند. امام جماعت در رکعت اول بعد از حمد سوره قل یا ایها الکافرون رو خوند، در رکعت دوم هم بعد از حمد باز سوره قل یا ایها الکافرون رو خوند. نماز که تمام شد مولوی رو کرد به صدرالدین قونوی گفت میدونی معنای این چه بود؟ دفعه اول خطاب به تو بود، دفعه دوم هم خطاب به من بود. نشان میدهد هم ذوق و طیبتی که در نهاد مولانا بود و هم رفاقتی که بین این دو بزرگوار نهایتاً برقرار شد. البته مولوی اهل درویشی بود، با فقر خوش بود، دولت فقر خدایا به من ارزانی دار که این کرامت سبب حشمت و تمکین من است. ولی در احوال صدرالدین نوشتن مرد بسیار محتشمی بود، مال و منال فراوان داشت. وقتی که کسانی به طعن نزد مولانا از محی از صدرالدین قونوی و از احتشام و ثروتمندی او یاد می کردن، مولوی می گفت او دریاست، به این آبهای اندک خرد نجس آلوده نمی شود. هر چه که بود ابتدا چنین بود. گفتن شاید پاره از شاگردان او در مولوی در کار او و در سخنان او طعن زده بودند. حالا اون طعن چه بود؟ اون طعن صورت موجهی داشت. می گفتند که مولوی حرفهای ساده می زنه، سخنان او عالمانه و پیچیده و تکنیکال نیست. حقیقت این است که شما مثنوی رو هم که بخوانید ظاهرش همینطور است، داستان در داستان در داستان، به طوری که هر منبری میتواند اینها رو بر منبر بگوید و جذب و جلب قلوب مستمعان بکند. میگفتن این همه کتابهای فنی تکنیکال و عمیق و پیچیده در عرفان و تصوف نوشته شده است که از قضا در عصر خود مولوی هم نوشته شده بود، پیچیده ترین آنها که یکی از آن محی‌الدین عربی است و دیگری از آن صدرالدین قولوی. این کتاب‌ها کجا؟ این سخنان کودکانه یا قصه‌های عامیانه که مولوی در مثنوی آورده است کجا؟ کودکان خرد فهمش می‌کنند، مثل شکلات است و نقل و نباتی که میشه به بچه‌ها داد، اونها هم از اینها خوششون میاد و در میان این سخنان حرف بلند، تحقیق و تعمیق عمیقی دیده نمی شود. خربتی، عصبانیت مولانا را هم می بینید، خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون تقانه ای که این سخن پست است. یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست ذکر بحث و اسرار بلند که دوانند اولیاز و سوسمند از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا به اقلیم خدا. که اساطیر است و افسانه نژند نیست تعمیقی و تحقیقی بلند کودکان خرد فهمش می کنند نیست جز امر پسند و ناپسند. از این حرف هاست و لذا قابل اعتنا نیست. اعتراضشان این بود. مولوی در مقام پاسخ کتاب خودش رو با قرآن مقایسه می کند و این البته از ناحیه این مرد جرأتی است در مقام سخن گفتن. می گوید که چون کتاب الله بیامد هم بران این چنین طعن زدند اون کافران. می گوید که این چنین طعن و اعتراضی نو نیست، تازه نیست. در مورد قرآن هم کتاب خدا هم ما شاهد همین گونه اعتراض بوده ایم. واقعا در قرآن هم هست دیگه، یکی از اعتراضاتی که پیامبر می گفتن این هازا الا اساطیر الاولین، اینا قصه های گذشتگان است، اسطوره های پیشینیان است، پیامبر آمده و اینها رو باز می گوید، دوباره اونها رو برای ما می خواند. گفت اگر آسان نماید، جواب قرآن چی بود؟ جواب قرآن این بود، گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو. این جواب قرآن جواب بسیار هوشمندانه است و مولانا هم خیلی هوشمندانه اون رو به کار گرفته است. جواب قرآن میدونید در چند جا در قرآن این تعبیر آمده است که اگر این قرآن راحته، اگر ساده است، اگر کتاب معمولیه، اگر قصه های پیشینیانه، اگر داستان های عامیانه است، بفرمایید این گوی و این میدان، شما هم یه قصه اینجوری بگید، شما هم یه کتاب اینجوری بنویسید. کاری نداره که ادعا میکنید که این کتاب ساده است، امتحانش راحته، میتونید یه کتاب اینجوری بنویسید. حالا متکلمین اسلامی میدونید که در این باب سخن زیاد گفتند که کجای قرآن چه جوری است که کسی مثلش نمیتونه بیاره. حرفای زیادی زده شده، بحث‌های تئولوژی که خیلی مفصلی شده، من نمیخوام الان اون بحثا رو مطرح بکنم چون اونا حالا در مورد مولانا و کتاب او هم چندان قابل تطبیق نیست، ولی یه جنبش قابل انطباق است. گفتن که بلاغت قرآن، اون بیان فاخری که در قرآن هست، اونقدر بلیغ است، اونقدر متعالی است که اصلا قابل تقلید نیست، هیچ کسی نمیتواند. تقریبا فرض کنید اگر حافظ ادعا میکرد به فضل، اگر چنین نابخردی گریبان او رو میگرفت و ادعا میکرد که کسی مثل من نمیتواند شعر بگوید، ما چه تصویری داشتیم از حافظ؟ ممکن است در باره او تصور اعجاز نکنیم، اما شعر حافظ خیلی فاخر است. اذعان میکنیم که مثل حافظ شدن آسان نیست، اما اثبات این که محال است شاید ممکن نباشه. بلاغت قرآن رو پاره از متکلمان گفتند، اون هم متکلمان عرب، کسانی که زبان شناس بودند، گفتند که قرآن در دورانی نازل شد اتفاقا که زبان عربی در اوج بلاغت خود بود، شعرا و خصوصا شعرای درجه اول عرب در اون موقع بودند و اینها هماوردی با قرآن نتوانستند بکنند. دیگران هم بودند گفتند که مسئله فقط بلاغت نیست، محتوای قرآن است. محتوای قرآن اونقدر بلند است، اونقدر حکیمانه است، اونقدر نغز است، اونقدر تو بر تو و زوبتون است که مولانا هم همین رأی رو دارد در اینجا، که هیچ کس چنین کلامی با این درجه از عمق نمیتواند تولید کند، هیچ انسانی قادر به چنین چیزی نیست. در مورد هر کدام از اینها هم دلائلی بر له و دلائلی بر علیه اقامه شده است و داستان ادامه دارد. اما شما به این نکته ها فعلا ذهنتون رو معطوف نکنید. یک نکته در باب قرآن هست و در باب نبوت پیامبر اسلام و شاید در مورد همه انبیا که در جاهای دیگر مثنوی مولوی به اونها هم اشاره کرده است، اون توفیق این کتاب است. قرآن کتاب بسیار موفقی بوده است، کتاب تمدن ساز، کتاب دوران ساز، کتاب انسان سازی بوده است و شما حتی در نوشته ها و گفته های منکران قرآن هم که نگاه بکنید این اعتراف رو میبینید. من از قضا اخیراً نوشته های یکی دو نفر از قرآن شناسان دانشگاه پرینستون رو میخوندم. اینها دو نفر یهودی هم محقق هم در جامعه محققان هم کار میکنن، از اساتید پرینستون هم آثار مشهوری هم پدید آورده اند و کمر هم به نمیگویم قتل قرآن ولی به پاره پاک کردن او بسته اند. به خوبی هم از تاریخ قرآن، از چگونگی پدید آمدن او آگاهند. اخیرا یک آقا و یک خانمی هستند، دیدم که یکی از اینها نوشته بود که یا ما باید بپذیریم که جبرئیلی بوده است و فرشته وحی بوده است و این به کسی چون محمد می آمده است و این سخنان را در گوش او می خوانده است و تأیید الهی هم پشت سر او بوده است، یا اینو باید بپذیریم یا حالا که نمیتونیم بپذیریم و بر زعم اونها این قطعا دروغ است و سخن نامعقولی است، پس ما باید دنبال یک تفسیر دیگری از توفیق قرآن برویم. چرا این کتاب اینقدر موفق شد و هیچ کتاب دیگری اینقدر موفق نشد؟ بعد او البته میدونه راه حلش چه، راه حلش این که اصلا قرآن و پیغمبر نیورده، اینو بعدهای کسایی دیگه درست کردن به پیغمبر بستن. خیلی مهمه این مطلب، خیلی مهم است که این افراد از چه راههایی میروند برای اینکه یک توفیق مسلم رو انکار بکنند. در اینکه این کتاب موفق‌ترین کتاب در تمام جهان و در تمام تاریخ بشر بوده هیچ قابل انکار نیست. یک تمدن بزرگ با این کتاب ساخته شده است، تاریخی با این کتاب ساخته شده است. هیچ کتاب دیگری چه ادعای تاریخ سازی کرده باشه چه ادعای تاریخ سازی نکرده باشه اصلا در این حد از توفیق نبوده است، قابل مقایسه با این نیست. این همون چیزیست که مولانا در جای دیگری هم هست در مثنوی که میگوید خداوند به پیامبر وعده داد، گفت این که امروز تو گوشه عربستان، گوشه مکه اینقدر اذیتت میکنن، خاک رو به سرت میریزن، حیاتت رو تهدید میکنن، هیچ ناراحت نباشی، یا من تو رو موفق خواهم کرد، من مژده توفیق به تو خواهم داد، من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم تو چشم آق را، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. گفت نام تو از ترس پنهان میگویند، چون نمازارند پنهان میشوند. حالا رو نگاه نکن، میخوان نماز بخونن، میخوان اذان بگن، اینا میرن قایم میشن، میرن گوشه‌ای برای اینکه به اونها آزاری نرسانند. بله اینطوری، ولی اینجوری نخواهد.